اینا پیروان حقیقی مسیح هستن. اینا اگر قدرشون را بدانن فوق الذین کفرو خواهد بود. خب همه اهل کتاب به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان می آورن، وجود مبارک است امیر تقون روایت معروف که مرحوم امین الاسلام فرماد بنابر صحتش، همون حدیثی که حارس همدان نقل کرده است یا همدان من یموت یارمی، همه اون حضرت را و اهل بیت علیه السلام را میبینن و حقانیت برشون روشن میشود، ولی اون ایمان، ایمان سودمند نیست. پس دو تا نکته است، یکی این که ظاهر آیه ایمان سودمند است نه ایمان در حال استقرار که سودمند نیست، ثانیاً این که اون ایمان در حال احتضار که استقراری است و سودمند نیست مخصوص مسیح نیست و شامل همه انبیا و اولیا خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.
می آید از عرش بری آبای روح افزای دین، امواج نبض زندگی آیات قرآن مبین، آیات قرآن مبین.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، چهارشنبه شبتون به خیر و سلامتی باشه. با بخش سوم برنامه رادیو معارف خدمت شما رسیدیم و آرزو میکنیم که انشالله برنامه های مختلفی که تا ساعت 6 بامداد فردا انشالله تقدیمتون میشه مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. در بخش سوم برنامه ها خدمت گزارن شما عبارتند از بنده سید حمید حسینی، دیگر همکاران بزرگوارم آقایان محمد جواد عابدینی تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش هستند. با روایت کتاب خط مقدم این بخش از برنامه ها را آغاز میکنیم. 22:15 دقیقه برنامه سمت خدا پخش میشه، 23:05 دقیقه با پرسمان اعتقادی با توضیح استاد محمدی شاهرودی به سوالات اعتقادی شما همراهتون هستیم و انشاءالله 23:55 دقیقه بعد از کلام امام وارد روز پنجشنبه 24 آبان 12 جمادی الاولا میشیم و بعد از بخش خبری ساعت 24 بازم در کنار شما خواهیم بود و فهرست و زمان پخش مابقی برنامه ها رو خدمت شما عرض خواهم کرد. ممنونم از لطف و محبتتون. روایت کتاب خط مقدم رو به عنوان اولین برنامه میشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران امیر عباس توفیقی، ماکان رضایی پور امیر زنده دلان، صدا بردار سعید جعفری. این مجموعه تقدیم می شود به شهیدان والا مقام و همه کسانی که در پیریزی صنعت موشکی ایران نقش به سزایی داشتند. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایرانه با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه های قبل تا جایی شنیدید که حسن تهرانی مقدم همراه هیئتی که در رأس اون آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود برای بار دوم به لیبی رفت. قرار بود در این سفر درباره سومین محموله موشکی ایران هم صحبت بشه و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 26. اولین روز حضور هیئت ایرانی در لیبی بود. هر کس در مسئولیتی که داشت مشغول کار بود. حسن و دوستانش هم مشغول بازدیدهای مختلف بودند. روز اول به پایگاه هوایی ترابلوس رفتند. در این پایگاه میگ‌هایی بود که نیروهای بعثی با اونا تهران و شهرهای دیگر را بمباران می‌کردند. حسن از کم و کیف میگ‌ها پرسید و راه‌های مقابله با اونا رو بررسی کرد. همه راه‌ها به داشتن رادارهایی ختم می‌شد که ایران بهشون دسترسی نداشت. روز دوم به سایت موشکی سام دو رفتند. هرچی کارشناسا می گفتند حسن به دقت یادداشت می کرد. شب سوم سفر همه اعضای هیئت ایرانی به علاوه سفیران خارجی ساکن لیبی مهمون عبدالسلام جلود نخست وزیر لیبی بودند. جلود نزدیک یه ساعت در متن انقلاب ضد امپریالیستی ایران حرف زد و گفت تا وقتی ایران انقلابی بمونه ما در کنارش هستیم. بعد هم آقای هاشمی رفسنجانی صحبت کرد و گفت با اینکه ما دوست داریم همه جا در صلح و صفا باشه و همه به خوبی کنار هم زندگی کنن، نمیتونیم از حق خودمون بگذریم و مردم از ما انتظار دارن که نذاریم کسی به اونا ظلم کنه. بعد از صحبت‌های کوتاه آقای هاشمی مهمون‌ها شام خوردند. بعد از شام حسن پیش حاج محسن رفت و گفت
حاجی قضیه موشک‌ها و سلیمان چی شد؟
موشک‌ها رو گرفتیم. شما و جعفری تو لیبی بمونین و تحویل بگیرین. اما باید با سلیمان بسازی. طرف میگه به هیچ قیمتی حاضر نیست با کسی دیگه ای عوضش کنه.
آخه حاجی شما که میدونی چقدر ما رو اذیت میکنه. دیگه واقعا کار کردن باش سخت شد.
میدونم حسن آقا میدونم. ولی چاره نیست. باید باش بسازی. در مجموع مساله جمهوری اسلامی به همه چی میچربه.
اعضای هیئت ایرانی آماده شده بودند تا بعد از صبحانه به سوریه برن. سر میز صبحانه حاج محسن رو به حسن کرد و گفت
حسن آقا به جعفری بگو بمونه، اما شما با ما بیا سوریه. اگه دیدیم اینجا حضورت لازمه با خانساری سفیر ایران در لیبی برمیگردی.
نزدیک ظهر بود که هیئت ایرانی به فرودگاه ترابلوس رفتن تا لیبی رو به قصد سوریه ترک کنن. یگانه تشریفات آماده برگزاری مراسم بدرقه رسمی بودند. آقای هاشمی از یگانه تشریفات ساندید و سوار هواپیمای شاهین شد. حاج محسن دست حسن رو گرفت و با هم سوار هواپیما شدند. تازه روی صندلی نشسته بودند که حاج محسن رو به حسن کرد و گفت
خب چه خبر هستن آقا؟
خبر رو دست شما ساجی؟
من که خبر رو گفتم، به هیچ وجه حاضر نیستن سلیمان رو عوض کنن. گفتم ما رو اذیت میکنه، برامون دردسر درست کرده. گفتم تحت امر خودتونه، خودتون تنبیش کنین. میدونی یعنی چی؟ یعنی در این باره دیگه بحث نکن. خب منم دیگه نتونستم چیزی بگم. چاره این نیست، باید باش مدارا کنیم. یعنی الان همه ی فکرمون باید به مسائل جمهوری اسلامی باشه. اگه به خاطر یه آدم با همون لج بیفتن دیگه به همون موشک نمیدن. خود دیدی که این موشک ها چطوری به داد جنگ رسید و اگرنه معلوم نبود چه اتفاقی میفتاد.
درسته که برام سخت کسی مثل سلیمان دستش تو کار ما باشه، اما اگه صلاح کشور اینه اشکال نداره. کتا میه.
حاج محسن لبخند زد. مهماندار با احترام دو فنجان چای مقابلشون گذاشت و رفت. حسن گفت
حاجی هیچ وقت نگفتی تو سفر پارسال چطوری قذافی راضی کردی بهمون موشک بده؟
واقعا میخوای بدونی؟
آره واقعا برام سواله. این قذافی هیچ کارش رو منطق درست حسابی نیست، چطوری راضیش کردی؟
قبل از دیدار با جلود شروع کردم. میدونی که این جلود با من خیلی رفیقه.
آره شنیدم، ولی از کجا رفیق شدیم؟
تو اون سفری که اول انقلاب اومد ایرانو نذاشتن از هواپیما پیاده بشه، من رفتم و صحبت کردم تا راش بدم. حتی واسطه شدم با امام ملاقات کنه. خودش میگه تا آخر عمر تحت تأثیر اون ملاقاتش با امامه. پارسال که اومدیم لیبی جلود مثل دیشب شروع کرد به تعریف کردن از انقلاب اسلامی و این که ما از شما حمایت میکنیم. یه دفعه دستم و کوبیدم رو میز و بلند گفتم دروغ میگی. جلود خیلی جا خورد. گفتم شما میگید که الان خط مقدم جبهه اسلام ایرانه و صدام دشمن همه اسلامه، اما موشک دارید و به ما نمیدید تا به دشمن همه کشورهای اسلامی بزنیم.
خب بعدش چی شد؟
بنده خدا جلود زبونش گرفته بود و نمیدونست چی بگه. بعد از چند جمله بی رب گفت موشک دست خود قذافیه و ما باید با اون حرف بزنیم. فردای اون روز قرار بود به دیدن قذافی بریم. به آقا رحیم صفوی گفتم لباس فرم سپاه بپوشه. خودم هم لباس فرم پوشیدم و به آقا رحیم گفتم تا وارد چادر قذافی شدیم بهش احترام نظامی میذاریم و تا آزاد باش نگفته از جامون تکون نمیخوریم. وارد چادر که شدیم همین کارو کردیم. بعد من با لحن نظامی به عربی گفتم که دو تا سرباز اسلام اومدن به سرهنگ قذافی فرمانده کل نیروهای انقلابی دنیا گزارش بدن.
نه بابا باور کرد؟
آره. بعد چند تا نقشه باز کردم و توضیحات مختصری درباره وضعیت جنگ و پیشرفت خودمون دادم و گفتم حالا ما از شما موشک میخوایم تا آخرین ضربه رو به دشمن وارد کنیم. قذافی سرش رو تکون داد و گفت باش من بهتون موشک میدم، فقط به شرطی که گای لابلای عراق عربستانم بزنید.
حاج محسن و حسن خندیدن. خنده ها که فروکش کرد چاییشون رو که سرد شده بود خوردن. بعد از چای حسن با لحن جدی گفت
حاجی یه چیزی میخوام بگم اما میترسم قبول نکنی.
حسن رو صندلی جا به جا شد، صبر کرد مهماندار فنجونا رو برداره و بره. بعد گفت
میخوام یکی از این موشک ها رو بدین به مجموعه مهندسین وزارت خونه خودتون.
یعنی کیا؟
به همین آقای قیامتیون و بچه هاشون تو روش کار کنن.
خودم هم بهش فکر کرده بودم، ولی حسن آقا میدونی مزنی موشک تو بازار چنده؟
حاجی شما بهتر از من میدونین، اگه بتونن با مهندسی معکوس از روش بسازن دیگه مجبور نمیشیم بین اون رو بندازیم یا اینکه کلی هزینه کن.
حاج محسن سکوت کرد. معلوم بود کشمکشی عجیب تو ذهنش شکل گرفته. کمی که گذشت سکوت رو شکست و گفت
حسن آقا خودت میبینی تو چه وضعیتی هستی؟ از موشکای قبلی فقط یکی مونده. این دفعه هم فکر نکنم بیشتر از 8 بهمون بدن. صدام هم که میبینی چطوریه. اونور دنیا یه گربه از رو دیوار رد میشه میگه ایران مقصره. دنبال بهونه است تا شهرهای ما رو بمباران کنه. میدونی تو این وضع هر کدوم از این موشک‌ها چقدر برامون ارزش داره؟
میدونم حاجی، ولی هرچه زودتر ساخت موشک رو شروع کنیم غنیمته. شاید دیگه کسی بهمون موشک نداد. شما هر بار به خاطر 8 موشک بلند میشید میایید اینجا. اگه دفعه بعد که اومدی گفت موشک نمیدیم چی؟ قذافیه دیگه، اخلاقشو نمیشه پیش بینی کرد.
سکوت این بار طولانی تر شد. تصمیم سختی بود. حاج محسن تو فکر بود که با صدای حسن به خودش اومد.
خب نظرتون چیه؟
به این راحتی نمیتونم تصمیم بگیرم. من اگه یه موشک بدم به صنعت تو به من چی میدی؟
حاجی ما رو دست انداختی؟
نه کاملا جدی میگم.
چند لحظه در سکوت گذشت. کمی بعد حسن کف دستش رو به حاج محسن گرفت و گفت
قول میدم اگه شهید شدم اون دنیا شفاعتتون رو بکنم.
حاج محسن جا خورد، آروم کف دستش رو بالا آورد و چسبون به دست حسن و گفت
باشه قبوله.
برق خاصی تو چشمای هر دو موج زد. حسین جعفری سومین محموله موشکی رو تحویل گرفته و دنبال کارهای ارسال اون به ایران بود. دیگه نیاز نشد حسن از سوریه به لیبی بره. به نسبت بار اول خیلی از کارها روی غلطک افتاده بود و حسین به تنهایی میتونست از عهده اونا بر بیاد. حسن و بار موشکی و تابستان همزمان به پادگان شهید منتظری کرمانشاه رسیدن. در آرامش نسبی که با قطع شدن جنگ شهرها به وجود اومده بود، حسن اولویت کارها رو روی گسترش کمی و کیفی یگان موشکی گذاشت. قبل از هر کار تونست دو پادگان جدید بگیره، پادگان امام علی در خرم‌آباد و پادگان ابوذر در همدان. هر دو پادگان در محدوده برد 300 کیلومتری موشک اسکاد تا بغداد قرار داشتند. دومین نیازی که حسن احساس می‌کرد تربیت نیروی متخصص بود. از همون وقتی که دستور تدوین جزوات آموزشی رو داده بود، دنبال فرصتی بود تا عده متخصصین موشکی رو به حد استاندارد یک گردان موشکی برسونه. اما فشار کار و ماموریت‌ها مانع انجام این کار شده بود. تیر 1364 حسن تهرانی مقدم سید مهدی وکیلی و مسئول تشکیل دوره آموزش موشکی کرد. سید مهدی آدم منظم و سختگیری بود. هم دوره‌ای های سوریه اونو خوب میشناختند، اما ورودی های دوره 40 و 41 تصوری از نظم و سختگیری سید مهدی نداشتند. اون یه روز ورودی های دوره 40 و 41 رو جمع کرد و گفت:
بچه شما تا امروز در پستای نگهبانی، ترابری، مهندسی، آشپزخونه و کارهای دیگه انجام وظیفه کردیم. برادر تهرانی مقدم بنده رو مأمور کرده که دوره آموزشی موشکی برگزار کنم. شما رو اینجا جمع کردم تا ببینم کی حاضره برای این دوره داوطلب بشه.
بعد از شنیدن صحبت‌های سید مهدی وکیلی خیلی از نیروها داوطلب شدند. کلاس‌ها زود تشکیل شد. ناصر تست موشک درس می‌داد و نواب کلاس سوخت رو اداره می‌کرد. بلالی هم هواشناسی درس می‌داد. هر کس در هر زمینه‌ای قوی‌تر بود و فن بیان بهتری داشت برای تدریس انتخاب شده بود. علاوه بر نیروهای دوره 40 و 41 که در آذر و اسفند سال 1363 وارد گروه حدید شده بودند، اونایی که از اول در کار موشکی بودند و به جهت پیگیری کارها و تحویل گرفتن موشک‌ها به سوریه نرفته بودند، در کلاس‌ها شرکت می‌کردند. کسایی مثل امیر حاجی زاده، حیدری، زاهدی، پور برزگر، زارع و چند نفر دیگه. جزوه هایی که روزهای برگشتن از سوریه به اجبار حسن تدوین کرده بودند، حالا به دادشون رسیده بود و میتونستن همه مطالبی رو که یاد گرفته بودند به نیروها انتقال بدن. مدتی که گذشت، حسن نواب و سید مجید رو به پادگان امیرالمومنین فرستاد، جایی که قبلا مرکز تعمیر و نگهداری توپخانه بود. مأموریت اونا این بود که نوعی کانتینر طراحی کنن که کفش فنر داشته باشه تا در تکونای شدید به موشک آسیبی نرسه و محاسباتش طوری باشه که بتونه وزن 6 تن رو تحمل کنه. نظارت و رسیدگی بر تک تک این طرح‌ها به عهده حسن تهرانی مقدم بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
اینجا رادیو معارف هست، ما همچنان در خدمت شما هستیم. روایت کتاب رو شنیدیم، در ادامه سمت خدا رو برای شما آماده پخش داریم. با حضور حجت الاسلام نظافت در این برنامه با موضوع شرح نامه 31 نهج البلاغه دعوت میکنم بشنوید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، جهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا،
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تلخ است که لبریز حقایق شده است، زرد است که با درد موافق شده است. عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است که عاشق شده است. سلام میکنم به همه دوستان و عزیزانم، خانم ها و آقایان، دل و جانتون بهاری و سبز، به همه شنوندگان خوب رادیو معارف، به همه مخاطبان شبکه محترم افق هم با دل و جان سلام میکنم و یک سلام مخصوص خدمت آقای نظافت عزیز. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. پیشا پیش تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها،
سلام الله علیها،
محضر مولامون امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و همه مردم شریف ایران.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خدا انشالله شما رو حفظ کنه برای ما و انشالله خدا شما رو حفظ بکنه و خوشحالیم که سالهاست در کنار هم هستیم. الحمدلله اهالی بزرگ و خانواده صمیمی سمت خدا و خوشحالترین که چهارشنبه های ما مزین به نامه 31 امیرالمؤمنین به امام مجتبی علیه السلام، پدری که اگر دست و دستش بگذاریم میتونیم دیگه مطمئن باشیم بهش رو با تمام نعمتاش با تمام وسعتش برای ما خواهد خرید و امروز هم فرازهای ناب و نورانی نامه 31 رو حاجای نظافت برای ما شرح خواهند داد و انشالله با دل و جان خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم امیرالمومنین فرمودن من برای تربیت تو عجله کردم تا قبل از اینکه قلبت قسی بشود و فکرت مشغول بشود. بعد ویژگی جوان رو اینجوری فرمودن لتستقبل به جد رأیک، تا با رأی مجدانه خودت مواجه بشوی. یعنی جوان اینجوریه، فکرش اگر با چیزی برخورد بکنه با جدیت مواجه میشه، سرسری برخورد نمیکنه. حالا رأی جدی یعنی چی؟ فکر مجدانه یعنی خوب گوش میده همراه با آتش فهم. کنجکاوی داره جوان، میخواد از حقایق عالم سر در بیاورد که اگر این هدایت نشود در مسیر درست در مسیر فساد میره. یعنی بخشی از فسادها به خاطر روحیه کنجکاوی جوانان هست، بخشی از انحراف ها خون سر در بیارن. حتی اعتیاد هم اینجوریه، سیگار هم اینجوریه، یعنی میخواد تجربه کنه، میخواد بفهمه. اگر ما ظرف وجودش رو و کنجکاویاش رو پر کنیم با یه چیزای آبی
بهش جهت ندیم در واقع،
آره اگر جهت ندیم خطرناک میشود. رأی مجدانه همراه با تصمیم هم هست. جوان وقتی میشنوه بلافاصله تصمیم میگیره، همراه با حزم هست. یه عبارتی هست در خطبه 83 امیرالمومنین چند جا از بیانات خودشون تعریف کردن، برای اینکه ما قدر بدونیم ها، اونو نیاز ندارن. یه جا فرمود فیالها امثالا صائبه، شگفتا عجب مثلهای صائبی و مواعظ شافیه، عجب موعظه های شفا بخشی. بعد فرمود لو صادفت قلوبا زاکیه، به شرطی که بخوره به قلب پاک. جوان قلب پاک دارد. و اسماء واعیه، به شرطی که بخوره به گوش واعی. واعی یعنی گوش نگهدارنده، یعنی فراموش نکنه. باز جوان فراموش نمی کند. پیری اینجوریه، الان میفهمیم 10 دقیقه بعد یادمون نیست. اسماء انواعیه و آراء عازمه، به شرط این که بخوره به آراء و اندیشه های سراسر عزم. یعنی جوان که میشنود بلافاصله تصمیم میگیره. و الباب حازمه، به شرط این که بخوره به خردهای دوراندیش. اینا ویژگی جوانه. این هم فکرش رو باید پر کرد، هم دلش رو باید پر کرد، هم به آموزش بها بدهیم، هم به احساسات بها بدهیم. در هر دو جهت دیگران زودتر از ما این کارو نکنن، یعنی با ما گره بخوره. و من اقشار حزب اللهی رو، متدینین رو توصیه میکنم رابطه صمیمی داشته باشن با مردم. این رابطه صمیمی خیلی مهمه. این پر کردن احساسات به ویژه جوانان، گرم بگیریم، محبت کنیم تا بعد بتونیم اون فکر رو هم تأمین کنیم. حالا چون جوان این ویژگی ها رو داره، یعنی دل نرم داره، فکر خالی داره،
بله،
که امیرالمومنین فرمودن ترسیدم که این دل نرمت قسی بشود، فکر خالی تو پر بشود. خب شیطان هنرش همینه، فرصت ها رو تبدیل به تهدید میکنه. مؤمن از فرصت ها استفاده میکنه، تهدیدا رو تبدیل به فرصت میکنه.
دقیقاً،
یعنی از فرصت‌ها استفاده می‌کنه. اگر هم تهدید هست باز زرنگه، تهدید رو تبدیل به فرصت می‌کنه. اسرائیل با ما سر جنگ داره، این تهدید میشه تبدیل به فرصت کرد. چی؟ تهدید به چه فرصتی؟ انسجام ملی. حالا تو همین اوضاع بعضیا دست می‌ذارن رو چیزایی که شکاف درست می‌کنه. از سر خیرخواهی به ظاهر. آقا تهدید دیگه نه، الان جنگه،
الان وقت همدلیه،
الان وقت همدلی، ما نیاز داریم به همدلی، به انسجام. برای اختلاف بهانه زیاد است، ولی الان جنگه دیگه، تهدید. این دشمن ببینه که چه اشتباهی کردیم، جنگ به اینا تحمیل کردیم، بدتر شد، واقعا بدتر شده دیگه. یعنی الان اسرائیل تا حالا باخته. چرا باخته؟ چون تمام عالم از صهیونیست‌ها متنفر شدن. چقدر باید پول خرج میکردیم تا باطن اینا رو به عالم نشون بدیم؟ درسته؟ پس خدای متعال تهدیدها رو برای ما تبدیل به فرصت کرده، ما خودمون هم این کار بکنیم. مؤمن از فرصت‌ها استفاده میکنه. این جوان دلش نرم است، یک، ذهنش خالی است، از این فرصت استفاده کن، بلا شیطان استفاده میکنه. ما از فرصت استفاده کنیم، اون جایی هم که تهدیده، تهدید تبدیل به فرصت بکنیم و جوانمون رو آشنا بکنیم با توطئه های دشمنان، نشان بدیم خباثت آنان را. بعد حضرت فرمود من الامر ما قد کفا که اهل تجارب بغیته و تجربته. من میخوام تو با اندیشه استوار در کارها به امر رو بیاوری که مردمان کار آزموده تو را از طلب اون کار و آزمودن اون بی‌نیاز ساختند. این حضرت چی میگن؟ میگن آه من میخوام مطالبی رو به تو بگم و تو رو دعوت کنم به کارهایی که قبلن آدمای پیشین انجام دادن، جواب گرفتن، دیگه تو بی نیازی از تجربه کردن. اینجا حضرت دست روی یک نکته مهم گذاشتن و اون بحث تجربه، یعنی نقطه ضعف جوان بی تجربگیست، خام نبودن. نقطه مثبتش ذهن خالی، دل نرم. نقطه ضعف شیعه تجربه ندارد. امیرالمؤمنین میگن که تو سعی کن از تجربیات پخته ها استفاده کنی. اهمیت تجربه و چقدر مهمه این بحث. اما اگه بتونیم جوانامونو قانع کنیم که خودشونو بی نیاز ندونن از تجربیات، چند تا روایت در مورد تجربه بخونم؟
بله بفهمم.
چون من فکر میکنم که پدرها مادرها با صمیمیت باید تجربیات رو منتقل کنن، مربیا باید تجربیات رو منتقل کنن،
بسترش رو فراهم کنن، یه فرصتی، یه موقعیتی، یه سفری، نمیتونم
بله، خاطرات خوب زندگیشونو بگن. خاطرات بدم اگه میگن از باب اینکه بابا تو اینجوری نشی، ماها یه جاهای سرمون به سنگ خورده، یه جاهای موفق بودیم، هر دوشو بگیم. اون جایی که خاطره تلخ داریم یه جوری بگیم که عبرت بگیره، نفرت پیدا کنه، بگه من نباید این هزینه‌ای که پدرم پرداخت دیگه من نپردازم. اون جایی که خاطره خوب داریم یه جوری بگیم عاشق اون خوبی بشود. آخه من گاهی نگران میشم، یعنی میبینم گاهی تو خاطره گویی هم یه جوری میگیم که حریص بر کار بد میشود و متنفر از کار خوب می‌شود. این ظرافت داره. حالا روایت داریم امیرالمؤمنین چی فرمود؟ فرمود رأی الرجل علی قدر تجربته. فکر آدم‌ها بستگی داره به تجربه‌شون. یعنی گویا تا تجربه نکردیم در اون زمینه فکر درستی نده. چرا؟ چون تو میدان عمل عمق مسئله رو انسان می‌فهمه. همینجور هست یا نه؟ واقعا اینجوری شما در یک زمینه مطالعه بکنید، مثلا شما در مورد شنا مطالعه کنید، تن با آب میزنه آدم یه چیز دیگه از اون میفهمه، در مورد کامپیوتر، در مورد رانندگی، هر چیزی، در مورد علم مدیریت، در مورد مجریگری. الان یک کسی تجربیات مجریان رو بخونه میفهمه واقعا اینجوری که شما میفهمید؟ نمیفهمه دیگه.
باید تو متن قصه قرار بگیر، حسش کنی، یه چیزایی واقعا لمس کردنیه.
چقدر تجربه مهمه. امیرالمومنین میگن رأی الرجل علی قدر تجربته. ولذا توی نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمودن رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام. جلد یعنی دلاوری، قدرت، چابکی. اون نظریه پیرمردا رو از اون دلاوری جوونا بیشتر دوست داره. چرا؟ چون پیرمرد پخته، احساساتی نیست، به همین راحتی فریب نمیخوره، پیرمرده، هزینه پرداخته برای این تجربه، هزینه مالی، هزینه وقتی، عمری، جانی،
زندگیشو گذاشته.
و اصلا ما موفقیت هایی که داریم به خاطر اینکه جوونا به امام پیرمرد اعتماد کردن و امام به این جوونا اعتماد کرد، اعتماد متقابل. شما این توی خونه اگر یک پدر عاقلی باشد و فرزندش پدر را قبول داشته باشد و این پدر به این فرزند اعتماد کنه، چقدر رشد سریع اتفاق میفته. یعنی هم میذاریم تجربه کنه تو